حالا برگیم ادامه بحث. موسی اینو اول دریافت از خدای متعال، خدا باش حرف زد، بعد به او فرمود که ما تلکه به یمینه، این چیه تو دستت؟ موسی چی جواب داد؟ بله، همین سوره طه هم هست. قال هی عصای اتوکل علیها. یه اشکال فنی داره پاسخ موسی، با اینکه درسته ولی اشکال فنی داره. اول بخونم آیه رو بعد ببین شما فکر کنید اشکال فنیش کجاست. آفرین. حضرت موسی برگشت به خدا گفتش که این عصای منه، عصای منه، اتوکل علیها، بهش تکیه میدم. احش بها علی غنمی، گوسفندان باش هوش میکنم، احش هوش میکنم. ولی فیها معارب و اخرى، کارهای دیگه هم باش میکنم، البته کارهای معمول عادی نرم عرف دنیایی، خیلی تکیه میدم، خسته میشم، گوسفندا رو باش برام میکنم. فرمود القها یا موسی، خب بندازش ببینم. فالقاها تا انداخ فاذا هی حیتون تسعا، تا انداخت دیگه ماریه داره میره. قال خذها ولا تخف، خدا متعال فهم خود داره بگی نترس. معلوم میشه که انبیام با همه اون ارتباط که با خدا دارند و اون نورانیت و صفا و اینها، به هر حال فضای ذهنشون یه ساختاری داره که با همین فضای ظاهری یک انسی دارند. درست ظاهرگرا نیستند، درست اعماق و باطن رو میبینند، ولی اینطور نیستش که ظاهر رو هم نبینند، از ظاهر کلا فارغ باشن، انس نداشته باشن، بشرن. به هر حال وقتی بشرون مثل کم شدن میخوان چه زندگی کنن؟ اگه قرار بشه که اصلا ظاهر رو نبینن که نمیتونن زندگی کنن، که نمیتونن ازدواج کنن، نمیتونن غذا بخورن، نمیتونن. حالا اینا یه ساختار در ذهن داره که یه وقتی ما اشاره بهش کردیم، یه بحث دیگری است. اینم یه فصلی از بحثه که بعضی از غربیا ساختار ذهن رو دو مرحله ای کردن، دو طبقه ای کردن، که حالا اینم مباحثی داره که یه وقتی بنده اشاره کردم، بماند روش، بعد سر وقتش بحثای میان رشته ای بین روانشناسی و فلسفه است که عمیق‌ترش تو بحث انسان شناسی بعد مطرح بشه، و بحثاش هم خیلی بحثای غریبی. سر وقتش اگه فرصتی بود زنده بودیم، چند سال دیگه حالا سر وقتش به این بحثا بپردازیم، موضوع مهمی است، خیلی تو این بحثا کمک میکنه. انبیا یه ساختار ذهنی درونی دارن که اونجا به قول پیغمبر فرمود من با خدا یه حالاتی دارم که حتی جبرئیل اونجا راه نداره. این اونجا سر جای خودش، یه روال طبیعی عادی هم دارن. البته به این بحثا یه جاهایی توی سوره متففین و بحثای این شکلی اینا پرداخته بودیم. یه فضای عادی هم دارن که یه کسی میاد یه خبری میده، آدم ظاهر و صلاحیه، میگه اینا دارن به شما حمله میکنن، میشه قضیه آیه نبأ، پیغمبر لشکر شما آماده میکنه برای جنگ، آیه نازل میشه بابا اینا اذا جاءکم فاسقون بنبأ فتبین. و اینم درسته، اینی که پیغمبر به یه حرف یا آدمی که از یه میدانی اومده حرفش قابل اعتماده ترتیب اثر میده، اینم درسته، اینم عین حقه، اینم عین وحیه. اینم که حضرت موسی میگه این عصای من تکیه میدم و الانم میترسه بگیرتشون مار میبینه، اینم عین حقه و درسته، که اگه این نباشه حضرت موسی هم امتحان نداره. حضرت موسی هم رشدش رو امتحانشه، امتحان برای حضرت موسی هم همینه که اونم برای اونم یه ظاهر و باطنی هست، یه ظاهری هستش که وقتای حکایت از باطن نمی کنه. خیلی امشب حرف زدیم، امشب مطلب زیاد، حالا ما که حالیمون نمیشه چی میگیم، ولی به هر حال مطلب زیاده تو بحث. خدا متعال فهمون نترس بگیرش. یا حضرت ابراهیم ملائکه ای که اومده بودن رو نشناخ، ملک بودن اینا، بابا ابراهیم اوستای کاره، ملک رو نشناسه، امامه، ظاهرن هم این آیات هم مال بعد از امامت حضرت ابراهیمه که بهش بشارت اسحاق رو دادن، اسحاق اواخر عمر حضرت ابراهیم بود. حالا اونم به بحث نفرم بارد، بحث حضرت ابراهیم نمیخوام بشه. حضرت ابراهیم ملائکه رو نشناخت، رب گوساله برای اینا کش، آقا گوساله اسرا به گوساله بدبخت کباب کردی و بردی واسه ملائکه آدم کباب میاره، بعد که اینا نخوردن و بعد حضرت ابراهیم جا خورد و بر اساس رسوم و عادات متداول اون ایام که اگر کسی مهمان میشد دست به لقمه کسی نمیزد، معلوم میشد با قصد سوی اومده، از ابراهیم یکم حالش یه جوری شد، گفت یا ابوالفضل، به قول ما از ابراهیم گفت یا ابوالفضل، یا ابوالفضل اینا داستان دارن برا ما، از ابراهیم هم وقتی کارش گیر میافتاد به اول فرض متوسل شد، این شک نکن. از ابراهیم اونجا گفت یا اول فرض اینا چی کار دارن با ما، وحی شد بهش نت اصلا خودشون گفتن انا از چی بخونه شو سوره هجره اینی که خوندی آیه هجرشو بخون. من آیه دادگر ببرم قوم باشه بغل دستم بذارم، حالا همون اون سوره هودشو بگو اشکال نداره. قالوا انا ارسلنا الى قوم الى قوم لوط، نه اون لا تخفش قالوا لا تخف انا ارسلنا الى قوم لوط، بابا نترس. اینا بعد از ابراهیم گفتن بابا نترس بابا هیچی نشد، اصلا ابراهیم جا خورد. ببین ابراهیمی که درق در ملکوته، اصلا جز خدا نمیبینه، خلیل الرحمنه، همه خلال وجودیشو عشق به خدا و توجه به خدا پر کرده، چاقو میذاره زیر گلو اسماعیل سر ببره، ولی ملائکه رو نشناخت. خیلی مهمه ها، خیلی بحث مهمی است، خصوصا مباحث مبدا امام شناسی اینو کاربرد داره. ترسم عادیه، چرا این بشر و مثلکم سر جاشه، این دیگه حرف روش نیست، بشر و مثلکم این سر جاشه. ابراهیم هم نشنا. حالا اینجا از موسی هم دوچار چالش شد، عصا انداخ مار شد، حالا بهش میگه مارو بگیر، مارو خب نیش میزنه، خذها ولا تخف سنعیدها سیرتها الاولا، برش میگردون به اون شکل اولش. وضمم یدک الی جناحک، دستت هم بکن توی یقت، تخرج بیضاء من غیر سو، حالا بیار بیرون ببین سفید میشه بدون که مشکلی پیدا کرده باشه. آیتن اخرى لنریک من آیاتنا الکبرى، اینا رو نشون دادیم تا بهت نشون داده باشیم آیات بخشی از آیات کبرای خودمونو. حالا فهمو اذهب الی فرعون انه طغى، یه اونجا داشت اذهب الی فرعون انه طغى، یکم اینجا داره برو سمت فرعون، جفتش تو سوره طه است. بله، یعنی میخوام بگم دو بخش دو برهه بود که اون برگشت گفت ربش رحلی صدری و یسرلی امری، بعدش بود که دعا کرد حضرت موسی، بعد خدا فهمون منم اجابت کردم اینو برات که معلومه شون لکنتی هم که تو زبان حضرت موسی بوده حل شده، درست شده، چون فهمون من اجابت کردم برات رحل العقدت من لسانی، که حالا گفتن اون لکنته چی بوده، کدوم حرف حضرت موسی تو تلفظش کمی ایراد بوده، که اونم حل شد بعد دعایش. اون یه چیز دیگه است که بعد 40 سال بود، اون میخونه همون سوره یونس آیش که از خدا خواستش که این قوم فرعون رو نابودشون کنه اینا، فهم باشه ولی یکم صبر کن که اون یکم 40 سال بود و حل اصلا نگو حلش میکنم، فهم اجابت شد تموم شد. حالا نشستن که اینا اجابت شد که 40 سال بعد دیدن که اجابت شد الحمدلله. نه در اون رو خودش به حال جالب، خدا اجابت میکنه 40 سال بعد میفهمی اجابت شده، این دیگه حالا این موقع به قول شیرازی حالا این موقع بعد 40 سال. خب بله،
حالا که مقصن قالو ان ارسلنا الى قوم مجرمين نیست
فکر کنم همونه. آفرین آفرین، برو قبلش نه اونم باز یه سوره دیگه است فکر کنم که خونده، قال لا تخف و بشرو بگونه، این هم هست اون لا تخفش، فعوجس هم انهم خیفه، یکم اون اعماق وجودش یه ترسکی افتاد تو دل حضرت ابراهیم. بشروح به قرآن علیم، اینا هم بشارت دادن به غلام علیم و خانومش هم تقی زد تو گوشش که وای خدا مرگم بده، این حرفا مردای نامحرم نشستن اینجا این حرفا دارن میزنن، زن 100 ساله ابراهیم 120 ساله، مردای نامحرم نشستن گفتن که خب حضرت آیه ابراهیم مبارک باشه، خانومت هم که به زودی باردار میشه. زد تو گوشش گفت با خدا فسک کرد وجه ها، خدا مرگم بده، مردم آمدن اینجا شب نصف شب مهمون، قالت عجوزان عقیم، بعد گفت من پیر زن با این سن و سال عقیم، تازه جوونم بودم عقیم بودم، الان اینا حاملگی این وقت هم چیه و بچه داری و فلان و یه حرف ها و مردم نامردم اینو بگن. حالا ابراهیم اصلا میمد میگفت خودش باز اونجا من خدا کلی میترسید خجالت میکشید، حالا مردم نامردم نشستن و کباب گوشن وسط بریونی بخورن و میگن نه ممنون ما نمیخوریم کار داریم میخوام بریم، فقط اومدیم ببینیم که انشالله مبارکت باشه بچه داریم میاد انشالله. خیر اصلا آدم تصور میکنه نصف شب در زدن اومدن تو خونه رفته بند خدا کباب گرفته آورده، نه فقط خواستیم بگیم که انشالله بچه خوبی هم خدا بهتون میده، نوه و اینا هم نه مال خودته، از همین خانومه یه به حال اینجوری امتحانات خدا بشارتاش همین مدلیه، یه جوریه که همیشه آدم خیلی نمیفهمه چند چند میشه آخر کی به کی چی به چیه، این داستان خدا اینجوری. خب خدمت شما عرض کنم که به موسی فرمود که اینو بندازو این تو. حالا اشکال فنی قضیه کجا بود؟ اشکال فنی اینجا بود که از موسی عرض کرد که هیه عصای، این عصای منه. خدای متعال بهش چی یاد داد؟ گفت از این به بعد وقتی ازت پرسیدم چی تو دستته باید چی جواب بدی؟ بگی هر چی تو بگی، این عصا و فلان و اینا نداره. خیلی توش نکته است، خیلی توی مطلب حرفه. این ظاهرش الان این چیه؟ این لیوانه. واقعا لیوانه یا خدا اراده کرده در این لحظه لیوان بودن این را در این لحظه ها؟ نه خدا یه لیوان زده دیگه همجور لیوانه 20 سالی لیوانه، نه خدا لحظه به لحظه اراده میکنه لیوان بودن این، یه لحظه اراده بکنه این لیوانه بشه قلاه ماهیگیری، قلاه ماهیگیری بشه تناب دار، تناب دار بشه یه سفره مثلا پر از شیشلیک، سفره پر از شیشلیک مثلا بشه یه خاره نمیدونم مثلا یه تیک خاره بیابون مثلا، هرچی. با این که تو روال مادیش هر کون سر جار خودشه، اون سیر رو خدا قرار داده و عالم ماده و اسباب و تدریج و این نظام مادی دنیا اینا همه سر جار خودش، ولی همه اینا به یک و ما امرنا بخون آیشو و ما امرنا الا واحدتون چی؟ کلم هن بل بسر، کلم هن بل بسر. خیلی عجیبه. برو آیه قبلیش هم بخون، همون دامنه فرعون این آیه درسته؟ بخون یه بار آیه شو از اول، بذار خودم پیدا کنم. ما هم میخواییم رد چیم اینا رو نمیشه، قرآن نمیذاره. آیات عجیب غریبی، کتاب قرآن عجیب، کتاب عجیبیه نه؟ زنی بنده خدای بود خیلی مشغول ادبیات عرب و اینها شده بود و صبح تا شب فقط داشت صرف و نحو و بلاغت و اینا میخوند و بعد مدت زیادی یهو بین کتاباش دنبال کتابی میگشت، یه کتاب برداشت نمیدونست چیه، یعنی بین کتاباش قرآن بود، این حواسش نبود چی، برداشت و باز کرد گفت آه یه عجب کتابیه چقدر بلاغت قوی، صرف و نحو و خلاصه تعجب کرد و که این قرآن چقدر، بعد بهش گفتن این قرآنه، گفت ای واقعا این قرآنه، انقدر نخونده بود. بعضی وقت بعضی آیات برای ما هم شکلیه، یعنی انقدر که نخوندیم باورم نمیشه این آیات قرآنه. سوره قمره، این سوره قمره هم چیز محشری. ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر، ولقد جاء آل فرعون النذر، برای این آل فرعون این انذارهای ما اومد، هشدارهای ما، پیامهامون، پیامکهای هشدارآمیز کی میده؟ وزارت چی میده اینا رو معمولا؟ وزارت بهداشت درمان میده، فتا میده اینا. فقط اگه سود سهام عدالت بود روش نزن. بعد کذبوا بآیاتنا کلها، همه آیاتمون رو تکذیب کردن. ما چقدر آیات خدا به فرعون نشون داده بود؟ دو تاش هم تکذیب کنی همه‌شو تکذیب کرد. فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر، ما اینا رو گرفتیم نه معمولی، اونجوری که یه عزیز مقتدر میگیره گرفتیم، قدرت و عزتم رو حالیش کردم به فرعون و آل فرعون. خدا بخواد قدرت نمایی بر ماها بکنه، مثلا قوی تای مردان ایران مثلا برای بچه شیر خوره بخواد قدرتشو نشون بده، آقا نزده این بدبخت چی داره آخه، نه قلدری میکنه آخه، هرچی میگم حالیش نمیشه. اکفارکم خیرون من اولائکم ام لکم براعتون فزبر ام یقولون نحن جمیع منتصر، که این آیات خیلی توضیح میخواد، ای کاش یه وقتی فرصت بشه به اینو بپردازیم. یه ربطی به اون بحثای فصل چهار بود چند بود که میگفتیم اینها کفار تو چشم اینا قشنگتر رو نگاه میکنه، میگه اینا دارن اونا ندارن، این بحثی که داشتیم یه بحث رفت به اونجا داره، میگه کفار شما بهترن یا اینا، حالا معلوم میشه اونجا که میرن میگه این دیدی این گدا گشنا امت حزب الله که مسخرش میگردی اینا، ببین حالا اینا بهترن یا اون کفار که همه جیگولا پول دارا اینا مال اینا بودن شاسی بلندا و فلان و اینا، حالا کدومشون بهتره؟ املکم براعتون فی الزبر، یا الان یه براعتی داری اینجا تو این فشارها و اینجا که عره میکنن همه رو، خب کو ببینم برای نجات چی داری؟ ام یقولون، یا چی جواب میدن؟ نحنو جمیع اون منتصر. وقتی بهشون میگیم ما بیم آقا ما همه با همین پشت همیم، چی ملل متحد، نمیدونم چی اتحادیه اروپا، همه با همیم، هر جای اروپا فلان چیزی بشه همه مال همشونه، حمایت میکنن، پشت همن، امنیتشون پشت همن، اقتصادشون پشت همن. نحنو جمیع اون منتصر، ما تعداد زیادیم، همه پشت همیم، منتصریم. سیهزم الجمع، جمعتون تیکه تیکه میشه. و یولون دوبر، یه جوری هم میشه که هر کدوم به یه جهت مخالفه هم میدوید پشت به هم، از هم فرار میکنین. هم اینایی که انقدر عاشق و معشوق حمید و همه پشت حمید و زلنسکی جونمون مثلا الان در خطر و همه پشتشیم و اینا، میبینم اون روزی که این از زلنسکی فرار میکنه، اون یکی نمیدونم از کی، این یارو فرانسه چی اسمش، مکرون فرار میکنه، اون یکی نمیدونم از هر کدوم از هم دیگه، از انگلیس و انگلیس، از سوئد و سوئد، از فلان، اما خوب پشت همه. سیهزم الجمع و یولون دوبر، بله ساعت و موعدهم، موعد همشون قیامت، و ساعت و ادها و امر، اون قیامت اونجا همه حرف حالیشون میشه، ادها میشن، درک پیدا میکنن، و امر تلخترین ساعت. ان المجرمین فی ظلال و سعر، مجرمین اونجا آقا توی گداخت و سوز و گدازن. یوم یسحبون فی النار علی وجوههم، روزی که اینها رو تو آتیش رو صورت میکشن. ذوق و مس سقر، به اینا میگن این سقر رو که حالا برای اونا بحث بشه سقر کجاست و چه مرتبی از مراتب جهنم و اینها، به اینا میگن بچشید این تماس با سقر. انا کل شیئا خلقناه به قدر، خدا حرف از عذاب که میزنه چیو ازش میگه؟ میگه ببین همه چی رو حساب بود، همه چیز رو اندازه خلق کرد. این کسی که زیرا به عذاب الهی رو میزنه، در واقع این اصلا که حرفی از رحمت خدا نیست، این زیرا به عقلانیت و حکمت خدا رو میزنه و زیرا به قاعده مند بودن هستی رو میزنه. آقا این گوشی رو بندازی تو آب میسوزه؟ نه، یعنی آفریننده این گوشی انقدر نامهربونه که با دو قطره آب گوشی خودش رو میسوزونه به خاطر دو قطره آب. بابا این انقدر باشعور بوده، اینو برای غرضی درست کرده که اون غرضی که این میخواسته باید توی شرایطی قرار میداده، اون شرایطی که قرار داده اون ویژگی هایی که داره در اثر تماس با آب بهش آسیب وارد میشه، این میسوزه. خب به خاطر دو قطره آب، خاطر دوتا مو، دوتا رمو، ما میبرد جهنم خاطر دوتا رمو. انا کل شیئن خلقناه به قدر، همه چیز رو اندازه آفریدیم. اندازه‌ای که گرفتیم برای این گوشی اینه که اگه میخواد کاربرد داشته باشه این نباید فلان چیز بهش وارد بشه، میسوزه. و اینم بهت هشدار دادم حواست باشه این بهش آب وارد نشه، این گوشی رو بغل اون کارت فلانت نذار. هی تذکر میدن آقا این کارت بانک ملی تو، کارت ملی تو، کارت فلان تو، اینو بغل گوشی نذار، این امواج این اونو میسوزونه. تو هواپیما میخوای پرواز بکنی میگه آقا گوشی تو مثلا بذار حالت پرواز، این امواج مخابراتی رو گوشی شما رو تماس، این آسیب داره برای اون پرواز، برای اون ارتباطات. یعنی اون سازنده هواپیما انقدر ظالمه به خاطر دوتا موجه یه تماس فلان من میخواد مثلا یه کاری کرده این هواپیما مثلا متلاشی بشه. نه آقا، این همه چی رو داستان خودشه. انا خلقنا، این آیه رو داشته باشین خیلی مهمه، انا کل شیئن خلقناه به قدر، این فلسفه عذاب الهی این آیه است، فلسفه جهنم اینه. و طغیان یعنی همین، از قواره ها در اومدن، از قاعده ها در اومدن، از اندازه ها در اومدن. حالیش نمیشه که این اندازه ای داره، قواعدی داره، قانونی داره، وقتی هم میای از این قواعد بیرون میسوزه. گوشید از تو قواعدش بیاد بیرون میسوزه، خودت از تو قواعد بیای بیرون میسوزی. میسوزی یعنی چی؟ یعنی جهنم. گرفتین آقا چی شد؟ جهنم اونجاست. جهنم کجاست؟ اون وقتی که از قواعد و قواره و اندازه خود اومدی بیرون. این گوشی قابلیت این که باهاش گردو بشکنی نداره. 11.2.0 قدیم نوکیا که بود اون میشد باش این کارو کرد. جی ال ایکسی هم که ایران میزد میشد باش این کارو کرد. فیلماش هم موجوده. چی؟ تو جیبم راحت در میومد. ویژگیشون که راحت در میومد از جیب. ولی با این دیگه بخوای مثلا مربا هم بزنی نمیشه. یعنی اینقدر نامرده اونی که این گوشی رو ساخته چش نداره ببینه ما حالا میخوایم یه دوتا چی کم میشه من با این یه دوتا مربا هم بزنم از اون خالق این گوشی آفریننده گوشی چی کم میشه؟ از اون چیزی کم نمیشه، از این گوشی کم میشه. این قابلیت اینو نداره. این مویی که به شما داده، زیبایی که به شما داده، چهره‌ای که داده، کلامی که داده، این یه قواعدی داره، قواره‌ای داره. به این خانم یه صدای نرم، لطیف، جذاب، دلربا داده. بعد گفته لا تخزعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض. اینو برای یه غرضی دادم، برای یه حکمتی دادم. همه یه سازوکار آفرینش و خانواده و زن و مرد و فرزند و نسل و شکوفایی و اینا بنده به همین جذابیت‌های زنانه تو، به شرط اینکه تو این قالب نگه داری برای همسر خودت، جای دیگه بروز ندی. این میشه طغیان، میرزه به هم، فساد میکنه. فاکثر و فیه الفساد، همه جا رو خراب میکنه، میسوزونه. و این سوختنی که همینجا میسوزونی رو در یک جایی که باطن این هستیست، حجاب‌های ظاهری کنار میره، منو بهت نشون میدم اونجا کجاست؟ جهنم. این سوختنها و سوزاندنها رو بهت نشون میدم. سوختنها و سوزاندنها در سر چیه؟ در سر خروج از قواعد و قواره هاست. قواره اینه: انا کل شیئن خلقناه به قدر. همه چیزو تو اندازه خودش آفریدیم. دستوری هم که خدا داده اندازه ها رو تعیین کرده. آقا با این خانم اینجور صحبت نکن، بهش دست نده. همه مسئلتون شده این که این به اون دست نده. اختلاس، ببین اصلا اختلاس بدیش در چیه؟ اختلاس اینه که یه کسی اندازه خودشو نمیدونه، پا میذاره در یه گلیمی گنده تر از اندازه خودش، محدوده اندازه خودشو وسیع کرده، گفته من حقم از بیت المال این مایی 10 میلیون که حقوق میگیرم نیست، تمام این 100 میلیاردیه که اینجا تو این صندوقه. این باطن اختلاسه، همین کاری که تو داری کف خیابون با نامحرم میکنی. اون انقدر این انقدر این جفتش یه چیزه، خروج از قاعده ها و قواعد و اندازه ها. پاشو از گلیم خودش بیشتر دراز میکنه. اینو بحث بود مفصل میخواستم بشم شب مخصم بپردازم که فرعون مصرفه، اسراف یعنی همین. اندازه خودشو نمیدونه، پاشو از اندازه خودش میذاره بیرون. آلن فل ارز، علو میکنه، علا فل ارز. این علو یعنی همین، به اون محدوده و اندازه خودش قانع نیست، از این زده بیرون، یه اندازه های وسیع تری برای خودش در نظر میگیره. من دوست دارم این طور باشه، من نمیخوام این جذابیت و کشش من فقط برای یه مرد باشه، میخوام 10,000 مرد رو با این جذابیت خودم میخکوب کنم. چرا فقط به یه مرد باید اینو عرضه کنم؟ این همون باطن اختلاسه. چه فرقی داره با هم دیگه؟ اختلاس هم همینه دیگه. اختلاس بعدیش به چیه؟ به اینه که اندازش رو وسیع‌تر از اون چیزی که هست قرار داد، پا گذاشته تو حریم دیگران، پا گذاشته تو حریم حد و حدود و حق و حقوق دیگران، اونا رو داره چپاول میکنه. آقا این مردهایی که این 10,000 تایی که تو به خودت میخکوب کردی، اینا سهم 10,000 زن دیگه. اون توجه اینا و معطوفش به 10,000 تا زن دیگه، تو سهم 10,000 تا زن دیگه رو دزدیدی برای خودت، برای خودت حق قائل شدی. ریشه اختلاس هم همینه. اصلا خیلی احمقانه است، یعنی نهایت نفهمیه کسی بخواد حجاب رو با اختلاس مقایسه کنه بعد بگه آخر اختلاس بدتر از بی‌حجابیه. بلکه بی‌حجابی، اختلاس فقط یه ابعاد حیوانی داره با ساختار شکم ما، پول ما، البته یه ربطایی هم داره بالاخره به ملکوت و عوالم درونی ما، ولی ربطش کمتره. حجاب و مسئله حجاب و این بحث محرم و نامحرم و زن و مرد و اینها، اونجا تأثیر سویش بیشتره به مراتب تا تأثیری که روی ماده و بدن شما داره. تو انگیزه و روان و محبت و کشش های قلبی شما و ساختار شخصیتی و روانی شما آثار سوئش بیشتره. پس از این جهت مسئله حجاب از اختلاس هم مهمتر و بدتره. کسی وقتی میزان و بیانات دستش نباشه حرف مفت میزنه، چهار نفرم که لایک میکنن این میشه تایید این. البته حساسیت اهل بیت بله نسبت به مسائل، نسبت به اینکه یک مسئولی جرم بکنه، فساد بکنه، دست اندازه بیت المال بکنه و اون اثری که یک فعل یک مسئول در یک سطح کلان داره و آسیبی که برای جامعه داره، در قیاس با اینکه یک شهروند عادی یک کمی حالا نسبت به ظاهر خودش کمتر مبالات داره، این حساسیت حاکمیت و جامعه نسبت به اون در قیاس با این و بیشتر باشه، این یه بحث دیگه‌ست. نه با هم که خلط بشه مسئله، نه با هم که قاطی بکنه، ماست‌ها و قیمه‌ها رو در هم نیامیزیم، اون سر جای خودش، این سر جای خودش. حساسیتی که نسبت به فساد یک مسئول یکی رئیس داریم باید خیلی بیشتر باشه تا حساسیتی که نسبت به پوشش و آراستگی یک آدم شهروند معمولی داریم. یه بحثه، ولی اندازه‌گیری دو تا گناه با همدیگر رو اینجور کشکی نمیشه که اختلاس مهمتر است یا حجاب. از این جهت اگه نگاه کنی حجاب مهمتر است، از اون جهت که رئیس حاکم رو نگاه میکنی در قیاس با شهروند عادی اختلاس مهمتر است. مسئله که نباید بگه قاطی کرد و ریشه همه طغیان ها و گناه ها همینه، خروج از اندازه هاست، خروج از قواره هاست. آقا این کار کردش اینه، اون کار رو نمیشه باش کرد، بخوای با این حلیم هم بزنی گوشید میسوزه، حلیمت هم خراب میشه، نمیشه با این. اندازه هایی که برای گوشی بودن گوشی در نظر گرفته اند سازگاری ندارد با اینکه این گوشی را در حلیم قرار دهی، وگرنه دیگر گوشی نمیشود. مگر در عالم بالا که اونجا همه حقایق یک جنبه وحدتی پیدا میکنه و ما امرنا الا واحده کلمه بالبصر. بله در باطن هستی همه چیز یکی، ولی اینجا عالم ماده است، عالم مزاحمت و تضاده، عالم محدودیت. اینجا همه چی کمه، همه چی برش خورده است و هر چیزی کار کردش و اثرش تو همون قالب خودش و فرم خودش و اندازه های خودش. بحث قدر و اندازه ها خیلی مهمه، نانزنه و فیلیت القدر، یه بحث مفصلی باز خود این میطلبه. الان همه چیزی که ما تو این دنیا داریم، الان همین اکسیژنی که الان اینجا بین من و شما هست، از یه حدی بالاتر بره، از یه حدی پایین تر بیاد میمیریم. الان همین نشستن من و شما اینجا واسطه اینه که اندازه استاندارد اون اکسیژن در این اتاق حفظ شد، درسته؟ میزان دمای اینجا و هزار یک چیز دیگری که اینجا هست، سقف اینجا، ارتفاع اینجا، چگالی اینجا و هزار یک چیز دیگر، همه اینا بر رو اندازش بشه که من و شما بتونیم بنده دو دقیقه بشون حرف بزنیم. خود بدن شما اینکه بلند میشی وای میسی بر اساس اصلا این تعادل بدن شما بر اساس دیگه، آقا مهندس دیگه اینا بعد اینا یاد بدن، خود این حفظ این تعادل به واسطه اینه که تمام این قطعات این بدن در این چارچوب کلیش اون استانداردها و اندازه‌هاش رعایت شده که الان این همه اعضا میتونه توی یک پیکر ایستاده قرار بگیره، توی یک پیکر خوابیده قرار بگیره. زنده بودن شما به اینه، کارکرد همه این قطعات به اینه. این لپتاپ که الان داره کار میکنه، این نرم افزار که الان بالاست همینه، در اثر مراعات اندازه هاش. یه دونه از اون قطعات چه سخت افزاری چه نرم افزاریش ران نشه، بالا نیاد، سر جاش نباشه، تو اون چرخه خودش قرار نگرفته باشه، جا به جا بشه، کلن این کارکردش از دست میده. یه قطعه کوچیکش، چه سخت افزاری چه نرم افزاری، همش وابسته کار کرده درستش وابسته به اینه که اون اندازه ها رعایت بشه و همه اون قطعات توی اون اندازه و اون مدار دور هم قرار بگیره. انبیا اومدن اینو به ما یاد بدن، اومدن اندازه ما رو به ما بگن و اندازه هر چیزی رو بگن و در تعامل با هر چیزی بگن اندازش چقدر. این خیلی مسئله مهمیه ها، خیلی مسئله مهمیه. آقا غذا میخوای بخوری، امام صادق فرمود این شکمت رو سه بخش بکن، یه بخش غذا، یه بخش آب، یه بخش نفس. امیرالمومنین چهار تا راهکار خیلی جالبه ها، میدونین که اینو در تفسیر آیه کلوا واشربوا ولا تسرفوا امیرالمومنین فرمود، فرمود اسراف نکنیدش اینه، و فرمود این 4 تا کاری که میگم انجام بده هیچ کی مریض نمیشه. گفتن طبیب رو جمع کردن از کوفه. وقتی مردم کوفه این کارو کردن بیماری جمع شد از کوفه. تا گرسنه نشید غذا نخورید، تا سیر نشید اثر سفره بلند شید، دو تا شبها قبل از خواب تخلیه کنید، سه تا غذا رو هم جویده بخورید، خوب به جوید بخورید. این 4 تا اینا فرمود این تفسیر ولا تسرفو، اسراف نکنید. کلو وشت اولا تصرف، اندازه ها رو یاد داده دیگه در برخورد با غذا. این چیزایی که به مراد کن دیگه مریض نمیشه. مریضی های بر اساس رعایت نکردن اندازه های خوردن. مریضی های هزار تا مریضی دیگه داریم، اون مریضی هایی که علتش اینه اینجور مداوا میشه. و علت بیماری های مربوط به معده ما طغیان ماست، اسراف ماست، خروج ما از قواعد و اندازه هاست. اگه همه سر اندازه و قواعد بشن بیماری جمع میشه، اینجور بیماری، بیماری که علتش اینه. فقر هم جمع میشه، اینجور فقر، فقری که علتش اینه. هر فقری تو جامعه محصول اینه که یه جایی قواعد، قواره ها، اندازه ها، استانداردها رعایت نشد. این چرخه‌ای که باید کیلا یکون دولت هم بین الاغنیاء منکم، خدا یه مداری در آورده، پول از یه جایی که وارد جامعه میشه بین همه به طرز عادلانه و منطقی با اون چینشی که خدا قرار داده به همه میرسه. دستوری که خدا داده، نظام شرعی که قرار داده، کار کردش اینه، هیچ کی بی بهره نمونه. اگر دیدی کسی بی بهره مون، فقیر دیدی، نیازمند دیدی، این به خاطر اینه که به شریعت عمل نشده، به این اندازه ها عمل نشد. اثر عمل نکردن به شریعت میشه سوختن و سوزوندن. دنیایش میشه فقر و بدبختی و فلاکت، آخرتش هم میشه عذاب و شلاق و شکنج، محرومیت، ناداری، ناتوانی، ناشکوفایی. ایناست دیگه اثر عمل نکردن به دستور. خدا دستوری داده که نمیخواسته که بگه که حالیت باشه اینجا کی رئیسه، مثلا بابا که میگه از سرویس سوم بیا بیرون برو سرویس پنجم. گفت فرقش چیه با همون کثیف اون تمیزه؟ گفت نه، خواستم بگم که این توالتا صاحب داره، یادت نره اینجا صاحب داره. رفته بود چیز سرویس سوم، این داد زد گفت بیا بیرون. گفت چرا؟ گفت سرویس پنجم. گفت چرا؟ گفت خواستم بگم اینجا صاحب داره. حالا بعضی فقط بفهمیم مثلا خدا این شکلیه، خمشو رکو کن. چرا؟ خواستم بگم صاحب داره. خدا که نمیخواد به کسی اثبات بکنه که اینجا صاحب داره، خدا نیازی نداره. خلق نکرده که به کسی اثبات بکنه اینجا صاحب داره، نیاز نشه به خلقش برای اثبات صاحب داشتنش. خدا خواسته بی نهایت موجودی که استعداد و توانی داشتن برای بهره‌مندی از این کمالات در این چرخه آفرینش او، تو یه سازوکار این هستی رو آفریده، تو یک مراتبی، تو یه چرخ اینا رو قرار داده، تو یک سیر و حرکتی قرار داده، از یه نقطه صفری به یه نقطه صدی، و اون موجودی که از این صفر تا صد رو میتونه توش قرار بگیره و همه هستی رو را بندازه با خودش و به عالی ترین درجات برسونه، انسانه، حمل هل انسان، و اوورده اینا رو که به اون عالی ترین کمال و بهره‌مندی که خودش داره نائل بشه. ولی شرطش چیه؟ فرمود عبدی اتعنی حتی اجعلک مثلی، حرف منو گوش بده میشه آینه من تو رو بودم برم. ولی شرطش چیه؟ اتعنی، اینا که میگم گوش بده. هر پیغمبری هم فرستاده برای همین، الا لیوتا عبدن الله. انبیا اومدن حرفشون گوش داده بشه، خدا خلقت رو به خرج داده لیعبدون الا لیعبدون، حرف گوش بده، چون مدارش اینه، این حرکت تو این مدار همینه، اینجا برو اونجا نرو، انقدر بگو، انقدر دیگه نگو، اینا رو بگو، اونا رو نگو، اینا رو ببین، اونا رو نبین، اینا رو بشنو، اونا رو نشنو، محروم میشه گوشت از شنفتن حقایق عمیق‌تر و لطیف‌تر و بالاتر، محروم میشه چشمت از دیدن. فهمو قزو ابصارکم اما حرم الله، پیغمبر فهمو از اون چیزایی که خدا حرام کرده چشمتون رو ببندید، ترون العجائب، عجایب خواهید دید. جای دیگه داره لتسمعون ما اسمع ولترون ما ارا، پیغمبر فهمو اینایی که میگم گوش بدید حرف منو، گوش بدید همین خطو بیاین، هر چی منو پیغمبر میبینم تو هم خواهید دید، هر چی من میشنوم تو هم خواهید شنید. اصلا اینا چیز خلاف قاعده نیست، قاعده همین بود، و به اون بزرگ گفتن آقا چطور میشه بعضی عرفا باطن بینن؟ زهرا حسن زاده فهمده چطور میشود که بعضیا باطن بین نیستن؟ همه آمده این برای که باطن بین باشیم، اینا خلاف قاعده، اونا تعجب ندارن. اونی که باطن نمیبینه تعجب داره، اونی که باطن میبینه که تعجب نداره. همه اومدن باطن رو ببینن، همه باطن رو ببینن، باطن ترین باطن این هستی خداست. همه اومدن خدا بین بشن. امیت عین لا تراکه علیها رقیبا، در دایر عرفه فرمود کور بشه چشمی که تو رو نمیبینه که انقدر حاضری با همه هستی. اون کوره، نه اینکه این عجیبه، اون عجیبه که نمیبینه. با صد هزار جلوه برون آمدی که من با صد هزار دیده تماشا کنم تو را. اونی که نمیبینه جای تعجب. آقای قاضی که امروز سالگردشون بود فهمده بود چشمی که امام زمان نمیبینه جای تعجبه، نه چشمی که امام زمان میبینه. اون رو ازش پرسید چه کردی؟ نه از این بپرسید چه کردی، حرف گوش داده، باید حرف گوش میداد. همین خط همین بود، بیای میبینی، حجاب نمیمونه، پشت پرده نمیمونی. انبیا اومدن ما را اینا عبور بدن، انبیا اومدن ما رو برن باطن هستی، انبیا اومدن چشم و گوش ما رو باز کنن. چرا نمیبینیم؟ چون طغیان کردیم. چرا چشمه اون چشمه نیست؟ چرا گوشه اون گوشه نیست؟ چرا دله اون دله نیست؟ چون طغیان کردی، از تو قواره و قواعد و اندازه خودت در اومدی و این محرومیت به خاطر اونه. خیلی اینا نکات مهمیه، اینا نکات اساسی قضیه است. محرومیت ما به خاطر طغیانه، فساد به خاطر طغیانه، خراب شده، کارکرد خودشو نداره. لهم قلوبون لا یفقهون بها، لهم آذانون لا یسمعون بها، لهم اعیونون لا یبصرون بها، اولائک کل انعام بل هم ازل اولائک. چی هن اینا؟ کی هن؟ اولائک هم القافلون، قافلن، حالیش نیست، حواسش نیست. این میشه حیوان. از حیوانیت فراتر نمیره، به حیات نمیرسه. انبیا اومدن ما رو از حیوانیت به حیات برسونن، زندمون کنن. استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم ولی یحیی من حی عن بینته ولی یهلک من هلک عن بینته. و بینه که میای جلو، با این قواعد و قوانین که میای جلو زنده میشی. لیحیی من حیه، چی زندت میکنه؟ ان بینته، بینه زندت میکنه. همین دستورات که گفتن نماز پاشو، ساعت اینقدر بخواب اونقدر پاشو، این کارو بکن، وضو این شکلی، نماز اون شکلی، سجده، رکوع، همینا. وقتی حرف گوش کنه محض بودی، مطیع محض بودی، رو بینه بودی، یک سانتی متر اینور اونور نشدی، میجوشه این چشمه ها از درون، باز میشه این حقایق، کنار میره این پرده ها، شکوفا میشی، به هر جا باید برسی میرسی. بگیر و ببند و بالا و پایین و برم تو هندوستان یکی پیدا کنم، تا دریاها یکی پیدا کنم، اینا نیست. برو تو خودت، تو خودت همه اینا، گنج خودت رو باز کن، گنج خودت با همین نقشه‌ای که بهت داده. انبیا نقشه‌ای به ما دادن برای استخراج گنجی که درون خود ماست. لیثیروا لهم دفائن العقول، انبیا آمدن گنجینه های پنهان درون خودمون که همه حقایق درون خودمونه و هیچ خبری بیرون از ما نیست، همینا رو برای ما باز کنن، به ما نشون بدن که ما در آینه درون خودمون به تمامی جمال یار و جمال محبوب رو ببینیم. سالها دل طلبه جام جم از ما میکرد، آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد. گوهری که از صدف کون و مکان بیرون است، طلب از چه بقیهش؟ کیانه دم دریا میکرد؟ از فلانی های لب دریا میکرد، حافظا اینجوری. بعد معلوم شد که همش همینجا بود، همش همینجا بود. آب در کوزه و ما تشنه لبان میگرد، یار در خانه و ما گرد جهان میگرد. طلب از گمشدگان لب دریا میکرد. گوهری که از صدف کون و مکان بیرون بود، یا بیرون است؟ بیرون است؟ بیرون بود. نسخه فهم کن، نسخه نیکلسون این احتمال. گوهری که از صدف کون و مکان بیرون است، به قول آقا بیرون بود، طلب از گمشدگان لب دریا. گمشدگان لب دریا از اینا داره میپرسه، در روانشناسی غرب داره میپرسه، انسان اونا باش معرفی کنه، خودشون روانی خیلی هاشون روان پزش رفته به اونا داره میگه که آقا من چیکار کنم مشکلاتم حل بشه. سر تا پاش مشکله بدبخ، مشکل تو امیرالمومنین حل میکنه، پیغمبر اکرم حل میکنه، اینا انسانند، انسان اینه، از او باید بپرسی چه کار باید بکنی. حرف اینو گوش نمیگرد. فهمون دیگه من چی کارتون کنم هرچی میگم گوش نمیگرد. من با شما دیگه چی کار کنم؟ این انسان دلسوز دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر، که از دیو دد ملولم و انسانم آرزو. شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر، راه افتاده در به در خونه ها رو، آقا بیا من مداوا کنم، طبیبون دوارون به طبه گرفتن، سنگ بارون کردن، زدن، کشتن، قطعه قطعه کردن. چقدر همه کار دنیا برعکس. حدیثون علیکم، ماها باید قطعه قطعه می شدیم بریم به پیغمبر برسیم، حرفشو گوش بدیم، پیغمبر خودش اومد پیش ما، حرفشو به ما زد، نشستیم قطعه قطعش کردیم. یقتلون النبیین بغیر الحق. داستان عجیبی واقعا. چقدر این بشر احمق، چقدر هیچی سر جاش نیست، چقدر همه چی برعکسه. اینا باید می اومدن منت سر ما میذاشتن، دست و پامون قطع میشد یک کلمه به ما میگفتن، اینا دست و پا دادن که یک کلمه به ما بگن. حسین ابن علی قطع قطع شد، لیان قد عباده که من حیرت جهاله. خیلی عجیب بود، در زیارت اربعین کشته شد، خون مبارکش رو داد، بدل محجت و فیک لیستن قد عباده که من حیرت الجهاله، من الجهاله و حیرت الزلاله. این قطع قطع شد که ما بیدار بشیم. ما باید قطعه قطعه می شدیم که او یک کلمه بگه، ما باید هزینه می شدیم برای اینکه او یک کلمه بگه، او هزینه شد که یک کلمه حالیمون بشه. خیلی عجیب کارهای دنیا، خیلی هیچی سر جاش نیست. این قضیه ای ماست. و ما امرنا الا واحده کلم هن بالبصر ولقد اهلکنا اشیاءهم فهل من مدکر. یالا این آیات مفصله. خب من این آیات سوره یونس رو به جای برسونم، بریم تو روزه کم کم. فرمود که ما موسی و هارون رو فرستادیم به فرعون و ملعش، به آیاتمون فرستادیم، فستکبرو و کانو قوما مجرمین. اینا تکبر، استکبار کردن. استکبار یعنی گردنشو بالاتر از اینا دونست که بخواد پیش اینا خم بشه. اونم به خاطر چی؟ به خاطر هم جنبه ظاهری. آخه من به توی سیاه بیام تم بدم به حرف تو، به تو یتیم، تو مال املاکت چقدره؟ آخه تو پراید سوار میشه. خدایش ما مثلا یه سخنران مثلا بیاد با لباس پاره، بعد مثلا با موتور گازی بیاد پای منبرش میشینی، شاسی بلند و بیاد پنج نفر در رو وا کنه، اصلا آدم خواه ناخواه یه حالت انقیاد و تسلیم بهش دست میده. رفت اینو میبینه.
حضرت
ابراهیم هم میگفتن جهنم منولک و تبعک الارزلون. آفرین. آقا هرچی نگاه میکنم دور باید ارازل جهنم، آخه ما چجور به تو ایمان بیاریم؟ انا منولک و تبعک الارزلون. آقا تو یه دونه آدم حسابی بگو دور بر، یه دونه پولدار بگو، یه دونه شاسی بلند بگو، یه دونه کارخونه دار، سهامدار، دانشگاه فلان رفته، چرا هرچی مال بیابونن، بدبخت بیچاره ها، کشاورزا، ندارا، گشنه ها، چرا اینا فقط به تو ایمان میاره؟ داستان همیشه ای تاریخ بوده ها، همه انبیا همین بوده داستانش، که حالا خصوصا هم اینجا مفهوم علامه به این آیات مفصل اشاره داره، هم تو سوره انفال که حالا اونم فردا شب باید بهش برسیم، چقدر حرفو مونده و واقعا آدم افسوس میخوره که چقدر این همه حرف هست در قرآن و ما فرصتمون کم، هرچند که بنده که هیچی هم عمل نمیکنه. فاستکبروا و کانوا قوما مجرمین. اینا زیر بار نرفتن، استکبار کردن، خودشونو گنده دونستن، کبیر شمردن خودشونو، بزرگ دونستن، به خاطرش میخوانن موقعیت ظاهریشون مادیشون. پول دارن و دکترن و من دکتر، منی که مثلا فوق دکترای دانشگاه آمریکا بیام به تو که مثلا طلبه مثلا حوزه علمیه مرزهای نظافت بودی بیام بگم چشم مثلا هرچی شما بگی حاج آقا، من به تو به من یه سوژه برای خنده نگاه میکنم، مطالعه میکنم به من سوژه خنده. امروز افتادیم با این بچه ها خارج از شهر، بعد یه تابی بود یه جایی به درخت، این دختر ما و دختر رفیقمون و اینا بودن و چمسایی بود ما. بعد اینا چند تا چادری بودن، چند تا از این زن زندگی آزادی تور اینا اومده بودن و بعد اونا برگشته بودن گفته بودن که اینجا خیلی منظره خوب داشت اگه اینا نبودن، این چادری ها نبودن، مسخره کرده بودن اینا. یه چیزی هم گفته بودن، چی گفته بودن؟ نوع پوشش این دختر ما رو مسخره کرد. خیلی جور، یعنی اصلا اینجا رو مال خودش میدونه، میگه اونی که حق داره از این طبیعت لذت ببره استفاده کنه کیف کنه کیه؟ منم. تو اومدی خراب کردی اینجا، استکبار اینه دیگه، طغیان و فرعون صفتی اینه. نه تنها تو حق نداری، اصلا صح نداری اینجا، اصلا تو اینجا رو خراب کردی. یه فیلمی هست که این بچهای دهه 80 میگن روستایا و برگردن تو روستا رضا شاه، اینا هم تو روستا نگردش، اینا مثلا شهر رو خراب کردن. دیدین کلیپشو؟ یه کلیپی داره ببینید جالبه. از این بچهای دهه 80 سوال میکنه، میگن از دامن روستایا چی میگن؟ اینا مثلا شهر رو خراب کردن. اینا برگردن تو روستا رضا شاه خوب بود، نمیذاشن بیان تو شهر. شهر رو خراب، دهاتی اصلا اون کلمه دهاتی. اینا مثلا شهر رو خراب کردن. این دنیا شهر نه همش مال ما بود. تو هم البته اگه نوکری منو کنی، قول بدی بچه خوبی باشی، تو کار من دخالت نکنی، کفشمو واکس بزنی، یه وقتایی هم لیست بزنی، قول بدم من مالیه دو قرونی بهت بدم، به شرط اینکه تو گوشه باشی، تو سگدونی خودت باشی، بیرون نیای. این مدل برخورد فرعون با ایناست، استضعاف و استخفاف. الان آمریکا هم همینو میگه.